ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سرقادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را می شویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ستر محکمه طالبان روز گذشته خبر داد که 3 تن را در ولایت پروان در محضر عام شلاق زدند. بر اساس اعلامیه این محکمه، 1 زن و 2 مرد هر یک 39 شلاق زده شدند و به 3 سال زندان هم محکوم گردیدند. ستر محکمه طالبان میگوید که این زن به جرم فرار از منزل و 2 مرد به جرم سرقت مجازات شدند. پس از برگشت با قدرت، طالبان در تقریباً 3 سال گذشته 10 تن از جمله زنان را در محضر عام مجازات کردند. سازمان‌های حقوق بشر قوه قضاییه طالبان را متهم می‌کنند که متهمان را بدون دسترسی به وکیل مدافع مجازات می‌کند. وزارت داخلی طالبان میگوید که 6 تن به دلیل شکنجه 1 مرد جوان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بازداشت شدند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، عصر روز گذشته در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که پلیس تلاش دارد که 4 مظنون دیگر را نیز در پیوند به این رویداد بازداشت کند. آقای قانه شکنجه باشنده فاریاب را یک رویداد شخصی خواند، اما گفت که این گونه شکنجه های به گفته او ظالمانه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و با عاملان برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، پس از حدود 40 روز سفر خارجی به کابل برگشت. شهزاده مسعود، یکی از مشاوران و نزدیکان آقای کرزی، به رادیو آزادی تایید کرد که آقای کرزی شام سه‌شنبه از آمریکا وارد کابل شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، اواخر ماه اپریل برای عملیات چشم به جرمنی رفت و سپس برای شرکت در مراسم خاکسپاری برادرش به آمریکا سفر کرد. جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان، در آستانه بازی فردا در نیمه نهایی جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی گفت که ما در این مرحله بازی ها نهایت تلاش خود را انجام می دهیم. این بیتسمن یا توپزن سابق تیم انگلستان که در آفریقای جنوبی تولد و بزرگ شده، افزود که تیم افغانستان بدون کدام سابقه شکست یا پیروزی در نیمه نهایی در سالهای اخیر به این مرحله داخل می شود. جاناتان ترات به خبرگزاری فرانسه گفت: چون بازی در نیمه نهایی برای ما یک چالش جدید است، فکر میکنم این ما را برای تیم رقیب خطرناک میسازد و بدیهی است که فشار زیاد روی تیم رقیب داریم. بازی فردا میان تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی ساعت 5 صبح وقت افغانستان آغاز می شود. تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی قبل از این در سالهای 2010 و 2016 در جام جهانی 20 اووره با همدیگر روبرو شدند که تیم آفریقای جنوبی در این 2 رقابت پیروز شده بود. اوکراین و روسیه هر یک 90 تن از اسیران را به میانجیگری امارات متحده عربی با همدیگر مبادله کردند. این 3مین مبادله اسیران میان دو کشور است که در جریان 1 سال به میانجیگری امارات انجام می شود. وزارت دفاع روسیه در حساب خود در صفحه تلگرام دیروز گفت که در این مبادله 90 تن از سربازان روسی که اسیر شده بودند به کشور برگشتند و در بدل آنها 90 سرباز اوکراینی به جانب مقابل سپرده شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در حساب خود در تلگرام خبر این مبادله را تایید کرده است. اندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، میگوید که در میان اسیرانی که از جانب روسیه به اوکراین سپرده شدند، سربازان هم شاملند که در سال 2022 از فابریکه آزوفستال در شهر ماریوپول دفاع می‌کردند و شماره دیگر از سربازان که بعد از تصرف پایگاه اتمی چرنوبیل توسط قوای روسیه اسیر شده بودند. و رئیس جمهور کنیا حمله روز گذشته به پارلمان این کشور را تهدید به امنیت ملی خواند و تعهد کرد که این رویداد دیگر تکرار نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام روتو این سخن را پس از حریق بخش از ساختمان پارلمان از سوی معترضان در یک سخنرانی گفت. معترضان روز گذشته با سوی ساختمان پارلمان کنیا یورش بردند که باعث درگیری با نیروهای امنیتی این کشور شد. معترضان به لایحه افزایش مالیات اعتراض کردند. از کشته و زخمی شدن برخی معترضان هم گزارش شده، اما این گزارش‌ها هنوز رسماً تایید نشده است. همزمان با درگیری در اطراف ساختمان پارلمان، شبکه‌های اینترنتی در کنیا مختل شد. پایان اخبار.
هفته هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند، این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست، چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند. روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی میگیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو میدهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد، با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدر نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، و همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل ما بیخی بی تفاوت است. اما پدر خورده من که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی. اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مختبی گیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر از باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدن دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یا یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما می‌بینید اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار از میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوانی حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است. وقتی یک طفل صحبت میکنه، ما میگیم که به او حدی نرسیدی که بیای نظر بدی. به اصطلاح یامیانه ما میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالاینشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه، یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدام میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بی باور میشه.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرف ها و عکس العمل های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
ما عادت داشتم که سر هر گپ خورد کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار سنفی های ما، همسایه ها و فامیل همگی. عمل کرده بعد ده جایی که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت هم می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، بالت روانی ما، بالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد. نمی توانستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همی بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کرده را سطحی بگیرم و قدر جدی مقابلش نباشم و حالا بهتر استم، خوب استم، کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواستها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید عقده‌مندی های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر می شود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم. به خاطر کاری که میخواسته بکنم و کار نشدم، پس ای عقده‌مند شده دوباره و اون کارو میکنم. بعضیش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس باور مثلا که روبرو میشن، اگر امو عقده‌مند برا داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشون براون کسایی که چهار طرف شانه ساسیب میرسانه.
شخص عقده‌مند به اشکال مختلف عقده‌اش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقده‌مند بیان میکند و میگوید
اول خب فعلاً در جوانای ما چیزی را که می‌بینیم زدن دست خودزنی نشون است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تک تک میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر را ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از این نفرها مصاحبت داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که اینقدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگه متضرر نشه، اون وقت من میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون که اون وقت دل ما یکم جمع میشه. یایی که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده، استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقده‌مند به بار نیاید.
عقده‌مندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقده‌مندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا ای که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که عقده بگیرم. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشن در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقده‌مند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخواست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنن و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونا عقده‌مند نشه. هر گاه طفلی از دست از اونا عقده‌مند به بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونا را آسیب برسانند.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخش از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقده‌مند هستند، این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در زندگی برای جوانان در پی دارد و راه حل چیست، چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند. برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقده‌مند می باشند؟
روانشناس فیلیپ بی موافق هستن که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکستها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ایره نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم، اینا افسردگی، اینا دوباره که نمایان میشه. اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شد، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگه و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، می عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا اضطراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش پیدا میشه.
استاد، رای حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یایی که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوری جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاریشان کنند. یکی از این مهارت ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از بنام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از بنام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم، مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی‌های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت‌ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد داشت.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادن 50,000-60,000 دیگه قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکاناتی تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم. و در همه شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف کتابا رو بعد از بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب رو برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که بیای یک کتاب بانه و بجاش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونها گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نورا بدست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی همچنان کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوان ها بسیار خوش می شدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همون 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همون کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد، ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم به خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌وضاحت می تونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میاین و رایگان درس میخوانن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخوانن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من اینجا کرایه نمیدم، چون که فقط من کرایه خانه خودم هستم که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هست دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و اینجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیزیکورسم چطور شد؟ بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود را وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده. و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانم‌ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتونن که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کاری که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و ایستا ایستا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه‌های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستن.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از 2 سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت رجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های